دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز هفدهم شهریور 1399 که در تاریخ هم به هر حال ردپایی به جا گذاشته، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و رویدادها. اگر با ما باقی بمونید در این نیم ساعتی که پیش رو داریم، سعی میکنیم که به مهمترین ها حداقل نگاهی داشته باشیم در فرصت محدودی که معمولا هست و زمان هم معمولا گریزان هستش. اجازه بدید که پیش از این که شنیدنی ها گفتنی ها رو با شما در میون بگذاریم، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم و جویا بشیم از آنچه در جهان گذشته ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که در کنار هم هستیم. با شاهین بشیری.
با سلام. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران، حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده گرفت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مشتاق دستیابی به راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین در چارچوب طرح صلح عربستان است. در نشست سران کشورهای عربی در بیروت در سال 2002، عربستان طرح صلح عربی را مطرح کرد که در آن کشورهای عربی در ازای توافقنامه با فلسطینی‌ها و عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمین‌های تصرف شده در 1967، روابط عادی سیاسی را با اسرائیل برقرار کنند. دولت اسرائیل به عنوان بخشی از توافق با امارات متحده عربی موضوع الحاق اراضی فلسطینی در ساحل غربی رود اردن را تعلیق کرده، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این طرح در دراز مدت لغو نشده است. یک فعال سیاسی در ایران میگوید نوید افکاری کشتیگیر ایرانی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. مهدی محمودیان فعال سیاسی در حساب توییتر خود نوشت که نوید افکاری در تماسی کوتاه خبر داده که به همراه دو برادرش در یک محل نگهداری می‌شوند. به نوشته مهدی محمودیان، نوید افکاری همچنین توضیح داده که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و باید به پزشکی قانونی برود، اما مسئولان زندان از تحویل برگه شکایت خودداری کردند. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. رئیس بیمارستان سینای تهران میگوید حضور دانش آموزان در مدارس باعث چرخش ویروس بین خانواده ها خواهد شد. محمد طالب پور با بیان اینکه کودکان ناقلان خوبی هستند گفت آنها بدون آنکه مبتلا شوند ویروس را منتقل می کنند. به گفته آقای طالب پور میزان احتمال ابتلای کودکان و بزرگسالان به کرونا یکسان است، اما کودکان در رعایت نکات بهداشتی جدیت ندارند، چون بسیاری از بزرگسالان نیز این جدیت را ندارند و از زدن ماسک خسته شدند. بازگشایی مدارس از روز شنبه در ایران نگرانی های بسیاری برای خانواده ها و معلمان ایجاد کرده و بسیاری از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کردند. و مدیر عامل خانه هنرمندان روز دوشنبه از احتمال تعطیلی قریب الوقوع این مرکز به دلایل مالی خبر داد. مجید رجبی معمار در گفتگو با ایسنا با بیان مشکلات جدی مالی این مکان و عدم حمایت شهرداری و وزارت ارشاد از آن گفت متاسفانه این مکان فرهنگی پس از 21 سال فعالیت رو به تعطیلی است. وی با اشاره به اینکه پس از بحران کرونا خانه هنرمندان تمامی راه‌های کسب درآمد خود را از دست داده گفت شهرداری هم از ابتدای امسال کمک‌های مالی خود به خانه هنرمندان را قطع کرده است.
سپاس از شاهین بشیری، ممنون که با ما بودی شاهین و خبرها رو خوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که مجله نیمروزی امروزمون رو آغاز کنیم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که همچنان بازگشایی زود هنگام مدارس محور توجه است و نگرانی ها درباره موج دوباره ای از کرونا همراه با آنفولانزایی که در پاییز میرسد را نوید می‌دهد. اما برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که بار دیگر بحث نظام پارلمانی را به سطح کشانده است. آیا نظام پارلمانی می‌تواند، نظام پارلمانی طولانی مدت می‌تواند جایگزینی برای نظام ریاستی باشد؟ و یک نگاهی هم خواهیم کرد در حاشیه گران شدن خودرو که قیمت آن به 80% گرانتر از گذشته رسیده، سقوط ادامه دار بورس چه معنایی دارد؟ آیا این میتواند آغاز روند ورشکستگی شرکت ها باشد؟ از شبکه های اجتماعی هم غافل نخواهیم بود و بگذارید شبکه های اجتماعی رو به موقع با شما در میان بگذاریم. بله، خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و با یک میشه گفت شیب تند اومدیم توی مجله. در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران. همونطوری که میدونید این روزها بحث مدارسه که باز شده، بحث این که بچه های دانش آموز که دارن میرن سر کلاس ها میتونن ناقلان ویروس کرونا باشن، اون هم در شرایطی که اصلا نشانه های این ویروس رو با خودشون نداشته باشن. حمید فاطمی همکارم با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا و آخرین اخبار رو در کنار آقای فاطمی پی بگیریم، اون هم با توجه به اینکه همین امروز و میشه گفت شاید ساعتی پیش علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش هم صحبت‌هایی رو داشت درباره این بازگشایی‌ها. آقای فاطمی بهتون سلام می‌کنم و منتظریم ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده. امروز صحبت‌های بسیاری بوده در این باره.
سلام بر شما آقای زرقامی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطوری که گفتید این نگرانی وجود داره، گسترده است در بین والدین و در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی با والدین انجام میدن اکثرا ابراز نگرانی میکنن، ولی میگن چون مدرسه‌ها با دستور دولت باز شده ناچارن بچه‌هاشون رو به مدرسه بیارن. در ارتباط با همین موضوع در خبرها هم بود که رئیس بیمارستان سینا دکتر محمد طالب‌پور گفته است که بازگشایی مدرسه ها بیش از این که برای خود کودکان خطرناک باشه، برای والدینشون پرخطر خواهد بود، چون گفته که کودکان بدون این که خودشون علائمی داشته باشن ناقل خوبی هستن و میتونن ویروس رو منتقل بکنند. از طرف دیگه خانم مینو مهره از عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم از بازگشایی مدارس انتقاد کرده و گفته است که در بسیاری از استانها قبول نکردن مدارس رو در وضعیت فعلی باز کنند.
بله آقای فاطمی، اتفاقا
از دستورش سرپیچی کرد.
دقیقاً اگر اجازه بدید صحبت خانم مهرز رو آماده داریم در اینجا، که خانم مهرز امروز صحبتی که داشته با صدای جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه که حتی پروتکل ها در اصل اجرا نمیشن. با هم بشنویم صداشون رو.
ما دیدیم مثلا نشون میدن یکی پمپ به کشش داره نمکرده پوم، اصلا این پوم زدن و نمیدونم زیر کردن محیط که اصلا راه پیشگیری نیست. راه خیلی اون اول چین یه مقدار اینو داب کرده بود، اگر نه خیلی چیز مهمی نیست، اصلا لزوم اونجوری نداره، هم تو نظافت معمولی بکنن یه دور مزارگا کافیه، از اون سر کمتر میگیرن. مهم اینه که شما یه عده بچه رو در این فضای بسته، تهویه هوا الان یکی از مهمترین مسائله، در یک ساعت حداقل 10 بار تهویه هوا بود انجام شد.
نکته‌ای که خیلی میشه گفت بحث برانگیز این که آیا امکان این تهویه هوا اصلا وجود داره به این شکل یا نه، که خانم مهرز میگن که خود خانم مهرز هم در ادامه گفتگوشون البته میگن که همچین چیزی ممکن نیست. آقای فاطمی بشنویم بیشتر از شما.
بله، همونطور که شما هم گفتید آقای زرقامی علی اصغر فانی وزیر اسباب آموزش و پرورش هم همین نکته رو گفته، گفته امکان رعایت بهداشت در مدارس وجود نداره. او با خبرگزاری ایلنا یک گفتگوی کرده، از بازگشایی مدارس به این صورت در وضعیت کرونایی انتقاد کرده و گفته با توجه به شناخت عمیقی که او از مدارس ایران داره، میدونه که خیلی از مدارس این امکان براشون وجود نداره که بتونن بهداشت رو رعایت کنن. آقای فانی گفته موضوع مهم به خصوص دیر اعلام شدن آموزش حضوری است. به گفته او قرار بود که آموزش بر پایه فضای مجازی و پیامرسان شاد و آموزش تلویزیونی و اینها در دستور کار باشه و مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش گفته از اسفند گذشته تا 13 شهریور روی این موضوع کار کردند، اما یک دفعه اعلام شد که کلاس‌ها حضوری است و به گفته فانی خب طبیعتاً مدارس نمیتونن در یک مدت 2-3 روزه آمادگی لازم رو ظرف این 2 روز پیدا بکنن. و به یک نکته مهم آقای فانی اشاره کرده، گفته که آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی اجتماعیه و در هر تصمیم باید این رو در نظر بگیره که با احتساب 14 میلیون دانش آموز و اولیای اونها و 1 میلیون معلم، نزدیک به 40 میلیون مخاطب مستقیم داره. لذا باید خیلی پخته تر با برنامه‌ریزی بیشتر و زمانبندی مناسبتری این کار انجام میشد.
سپاسگزارم آقای فاطمی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به مسئله مدارس که این روزها خیلی مهمتر خودش رو جلوه داده در داستان کرونا. و از طرفی خب گفته میشه که الان نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی حتی در رفت و آمد دانش آموزان وجود داره، اما خانم دکتر میرون مهرز گفته که به طور کل اصلا هیچ وقت پروتکل ها اجرا نشدن. شما چه فکر میکنید؟ 2-0-42-0-221-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که به نوعی میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپرزیم به یک موضوع دیگر که امروز باز هم میشه گفت بعد از مدت ها زنده شد. خب اولین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی رو مطرح کرده بود، اما الان مدت ها صحبت میشه از اینکه بریم به سمت نظام پارلمانی. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه این مسئله رو مطرح کرده. یک گزارشی رو بشنویم، یک پیشینه ای از این ماجرا رو داشته باشیم، با شاهین بشیری برمیگردیم ادامه میدیم با یک کارشناس این بحث رو.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدتی طولانی حاکم شود، زیرا به گفته وی مجلس اکنون نمیتواند از ابزار سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز یک شنبه 16 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفته که مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی سراغش رفت. او ساقط کردن کابینه را حسن نظام پارلمانی دانسته و در انتقاد از ساختار سیاسی در ایران گفته است ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد می شود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. نخستین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. او 24 مهر 1390 در جریان سفر به کرمانشاه گفت
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
سال 98 گروهی از نمایندگان طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای 151 نماینده نیز رسید، ولی این طرح به دلیل اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. آیت الله خامنه ای روز اول خرداد سال 98 موضع خود را در این زمینه تغییر داد و گفت نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد به طور مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی بررسی شد و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. او ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود، ولی گفت که این ساختار را باید کم و زیاد کرد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت با ایده نظام پارلمانی مخالفت کرده، ولی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده و گفته است مجلس اکنون نمیتواند به خوبی از ابزار سوال و استیضاء استفاده کند. او که از جمله نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی است، افزوده که این مسئله به خاطر این است که اکنون مجلس سراغ هر وزیر برود، یک برخورد با رئیس جمهوری صورت میگیرد. اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد، این فرسایش ها وجود نخواهد داشت. مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده، در 2 ماه گذشته روی کردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بیکفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. نمایندگان مجلس همچنین طرح سوال از روحانی را پیگیری می‌کنند. پیشتر برخی نمایندگان از طرح سوال فراتر رفته و خواستار استیضاء رئیس جمهوری شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
بله، همونطوری که شنیدید گزارشی بود درباره اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران از ریاستی به پارلمانی به هر حال تغییر شکل بده. همراه هستیم با محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تهران، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای محبی، فکر می‌کنم اول به این پیشینه نگاهی بکنیم. به هر حال ما در گذشته نخست وزیر داشتیم، پست نخست وزیر حذف شد و شد تنها رئیس جمهور. الان به گونه‌ای داره صحبت میشه که اصولا این شکل از اداره حکومت به گفته برخی از نمایندگان مجلس ناکارآمده، چرا که دولت رو پاسخگو نمی‌کنه. و در شرایطی که به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حرف اول و آخر رو میزنه و حکم حکومتی هم در میون هست، واقعا تغییر شکل نظام تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه و چه کمکی خواهد کرد؟
با درود، به باور من تفاوت چند نخواهد داشت. ابتدا ما باید از لحاظ قواعد حقوق اساسی نگاهی بکنیم به ساختار اساسی جمهوری اسلامی، ببینیم که اصلا این نظام ریاستی و پارلمانی اصلا برای این نظام، برای این سیستم موضوعیت داره یا نداره. الان چه رئیس جمهور داریم، نظاممون ریاستی بوده یا در دهه 60 که نخست وزیر نظاممون پارلمانی بوده؟ میشه گفت نه. ببینید، نظام جمهوری اسلامی یک ملغمه ای از نظام‌های ریاستی و در واقع جمهوری هستش. خوبی های این نظام ها رو نداره، ولی تمام بدی ها و معضلات و چالش های اینها رو هم داره. ببینید، الان رئیس جمهور در نظام های ریاستی دنیا مثل فرانسه هم رئیس استیت هست، هم رئیس گورنمنت هست. اما در جمهوری اسلامی هم رئیس استیت هم رئیس گورنمنت نهاد ولایت فقیه و رهبری هست و رئیس جمهور به نوعی رئیس قوه مجریه است فقط. یعنی در واقع حکم نخست وزیر رو داریم. یعنی در واقع رئیس جمهور همین الان هم در واقع ما بخوایم تطبیق بدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با قواعد حقوق اساسی و قواعد فلسفی حقوق اساسی، در میگم که رئیس جمهور عملا نخست وزیر، حتی از اختیارات قوه مجریه هم الان در اختیار
رئیس جمهور. خب آقای محبی، همین سوال پیش میاد برای حتما شنوندگان ما هم که در چنین شرایطی که میدونیم به هر حال در بسیاری از موارد آیت الله خامنه ای ورود پیدا کرده، حکم حکومتی داده، مجلس هم میشه گفت قبول کرده اون حکم رو، هیچ مقاومتی نکرده، واقعا این تغییر چه کمکی به مجلس میکنه و چرا مجلس به دنبال این تغییره و این چندمین بار شاید باشه که بحثش پیش میاد؟
ببینید، شأن نزول این خواسته مجلسی هستش که اکثریتش اقتدارگرا هست. اقتدارگرایان تو انتخابات های ریاست جمهوری توان کمی برای پوپولیسم و جذب آرای مردم رو دارن. چه انتخابات ریاست جمهوری همیشه برای اونها دردسر بوده، خیلی کش موفق نبودن توی تحلیل جاها، موفقیت چندان نداشتن، بجز احمدی نژاد، که احمدی نژاد در واقع یک پدیده بود در میان اون این جناح. در واقع در همون انتخابات 88 هم می‌دیدیم که تحمیزی توده ها توسط اصلاح طلبان در قالب موسوی کردی هم کم دردسر برای اونها ایجاد نکرد. لذا اساسا انتخابات ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری برای جناح اقتدارگرای نظام یک دردسر هستش و خیلی با اون در واقع راحت نیستن و این مانع در واقع یک کتابی اون هست.
یعنی میخوان اون بخش انتخابی رو قدرتش رو کم کنن که به گفته اونها میگن انتخابیه، به هر حال میگن که چون رئیس جمهور برخواسته از آرای مردمه نمیشه سراغش رفت، اون رو میخوان کاهش بدن قدرتش رو؟
بله، البته خب ما میبینیم که عملا این بخش انتخابی هم خیلی اختیارات چندانی هم ندارن، اما همین اختیارات کم رو هم اینها بر نمیتابن و میخوان همین رو در اختیار بگیرن و نهاد ریاست جمهوری تبدیل بشه نهاد نخست وزیر. و در عرایض قبلی هم عرض کردم رئیس جمهور عملا حتی رئیس قوه مجریه هم نیست، با بسیار از اختیارات قوه مجریه مثل مثلا نیروهای مسلح که در حتی در نظام های پارلمانی هم در اختیار نخست وزیر از فرمانده الان هم دست رهبره. صدا و سیما، بسیاری نهادهای اقتصادی، نهادهای مثل بادیان لطفرفان و نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و بنیاد نزده خدا که بیشه نیم از اقتصادی من در اختیار شدن عملا دست رهبریه. یعنی عملا رئیس جمهور در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی از سال 68 این بار عملا یک رئیس الوزرای کم اختیاراته و به نظر من حتی هست به نخست وزیر به نفع مردم به نفع ایران هم هست، چون که این اساسا این نهاد ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری یه فرصتی میشه برای برخی از افراد بیراه موسوم به اصلاحات متاسفانه میان توده ها رو تهییج میکنن، به مردم وعده هایی میدن که عملی نیست، ولی خب مردم رو در واقع ترگر میکنن، رأی مردم رو میسونن ولی ناامید میکنن مردم رو.
بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم، چون فرصتمون زیاد نیستش. ممنون از شما که حضور داشتید. محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تهران که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به مسئله و مطرح شدن تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بار دیگر از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. اما اجازه بدید بریم سر یک موضوع دیگر که فکر کنم این روزها خیلی از شهروندان ایرانی باهاش دست به گریبونن، بالا رفتن قیمت‌ها، اینکه بازار خودرو بسیار آشفته و بلا تکلیف، و الان خبر میرسه که بورس بار دیگه داره سقوط خودش رو ادامه میده و به نوعی داره پیش میره که میتونه این وضعیت یک ورشکستگی رو برای شرکت ها به دنبال داشته باشه و کسایی که ازشون به عنوان تکنیکالیست ها نام میبرند هم رفته رفته دارن این روند نزولی بازار رو اعلام میکنن. همراه میشیم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. خانم آسترکی، این وضعیتی که داره پیش میاد به دنبال اینکه به هر حال تشویق شد که همه برن به سمت بورس و الان به گونه دیگه ای داره برخورد میشه و بسیاری زده شدن از بورس، دلیلش چیه و این روند نزولی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، روند نزولی که ما در ماه مرداد داشتیم خب ازش به عنوان یک اصلاح یاد میشد، البته عوامل دیگه درش دست داشت از جمله دخالت‌های دولت و اطلاعاتی که نهادهای مختلف دولتی مثل وزارتخونه‌ها و بانک مرکزی در مورد عرضه سهام شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه دولت ارائه دادن بازار رو به شدت ملتهب کرده بود. منتها این امید وجود داشت که بعد از اون نوسان‌های شدیدی که در مرداد شاهد بودیم کم کم بازار به روال قبلی خودش برگرده و اگر ریزشی اتفاق می‌افته اون رو بتونیم در قالب اصلاح توضیح بدیم. منتها روزهای گذشته می‌بینیم که افت و خیزهای بازار دوباره نوساناتی که داره خیلی شدید هستن و اگر بازار یک روز مثبت خودش می‌بینه فردا دوباره منفی میشه. روندی که الان در بازار بورس وجود داره روندی هست که میتونیم بگیم بازگشت بازار اتفاق نیفتاده و بازار احتمالاً توی هفته های آینده هم روندی به شدت ملتهب رو پیش رو خواهد داشت.
یعنی این بی‌اعتمادی ادامه پیدا میکنه و اعتماد بر نمیگرده به این بازار؟
بله دقیقاً، این روند خیلی خطرناک است برای کسانی که با تبلیغات دولت چند ماه گذشته سرمایه هاشون رو وارد بازار کردن و قطعاً این بی‌اعتمادی موجب شده که یک سری از سهامدارا تصمیم بگیرن سهام خودشون رو بفروشن و از بازار خارج بشن که جلوی ضرر بیشترشون رو بگیرن و سرمایهشون بیش از این کاهش پیدا نکنه، که همین موضوع هم باز به قرمز شدن نمادها در قرمز شدن نمادها مؤثر بوده.
ولی خب یک نکته ای هم وجود داره، الان ما میبینیم که این وضعیت بورس داره خودش رو تو بازارهای دیگه هم نشون میده، این به چه صورتیه؟ چرا اینها زنجیروار رو هم دیگه دارن تأثیر میذارن؟
ببینید قطعا همه بازارها روی هم تاثیر دارن و این اساسا یک اصل اقتصادی هست. بحث همپوشانی بازارها غیر قابل کتمان نیست و اقتصاد ایران هم نمیتونه از این اصل مستثنا باشه. منتها اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دقیقاً الان ما داریم میبینیم که پالس هایی رو داریم مشاهده میکنیم در بازار مثلا اتومبیل یا بازار مسکن که قیمت ها رو به افزایش خواهد رفت. و یک اتفاق خیلی بد در این میون این هستش که طرحهایی که به هر حال بخش از تیم اقتصادی دولت یا مجلس برای این بازارها داشتن که بتونن اونها رو متعادل کنن، هم این طرها هم میره روی هوا، از جمله طرحی که برای بازار مسکن بود. خب اگر دوباره ما جهش قیمت داشته باشیم، اون طرح مثلا اخذ مالیات از بازار مسکن قطعا بی نتیجه خواهد موند و نمیتونه جوابگو باشه.
خیلی فرصتمون کمه، میخوام در 30 ثانیه چه توصیه‌ای میکنید به کسانی که احیانا سهامی خریدن و وضعیت الان به این گونه است و اونها باید چگونه رفتار کنن در این شرایط؟
قطعا بازار بورس بازاری نیست که سودهای روزانه و هفتگی بده. کسایی که سهام دارن یا باید این تصمیم رو بگیرن که برای چند ماه در بازار بمونن، این نوسانات نترسوندشون و صبر کنن تا بازار بتونه به سوددهی برسه، یا اینکه همین الان باید خارج بشن.
سپاسگزارم روشن کاسترکی، خبرنگار اقتصادی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به آشفتگی بازار بورس و تأثیری که روی بازارهای دیگه گذاشته و احتیاطی که باید شهروندان در این شرایط به خرج بدن. اما اجازه بدید که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. نام جمعیت امام علی آشنا در ماه‌های گذشته بازداشت‌هایی رو این جمعیت داشت، با وجود اینکه فعالیت‌های عامل منفعی بسیاری رو انجام داده بود و هنوز هم دلایل این بازداشت به طور کل بیان نشده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران. اما الان خبر میرسه که زهرا رحیمی همسر بنیانگذار این جمعیت هم بازداشت شد و این واکنش داشته. بشنویم از مانیا منصور.
بله، همطور که گفتی خبر بازداشت زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندی نژاد، مؤسسه این خیریه، در توییتر بازتاب زیادی داشته. صدها و صدها توییت من دیدم با هشتگ‌های زهرا رحیمی، جمعیت امام علی و شارمین میمندی نژاد. خیلی سخت بود انتخاب کرده از میون اونها، ولی حالا چند تا براتون میخونم. محیا نوشته همین دو سال پیش بود که زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی، به عنوان یکی از 50 دانش آموخته برتر دانشگاه صنعتی شریف بر اساس دو معیار تاثیرگذاری تخصصی و خدمت به جامعه انتخاب شد. متعجبیم که یهو مزد خدمت به جامعه بازداشت در بیقانونی ترین شکل ممکنش شده. الهه نوشته هر سال این موقع صدها داوطلب جمعیت امام علی برای ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل سر از پا نمی‌شناختن. ما تو جمعیت امام علی آموختیم که برای حل ریشه های درد کودکانمان بکوشیم. مهراز نوشته یادم زهرا رحیمی با وجود بچه شیرخواره در جامعه همواره حضور داشت و مادری رو نافی مسئولیت‌های اجتماعی خود نمی‌دونست. آیا همچین زنی باید بازداشت بشه؟ اما نوشته اگر نتونن تو خودشون حزمت کنن، حذفت میکنن. ندان نوشته به بچه‌هاشون فکر میکنم که امشب نه پدر کنارشونه و نه مادر. امیر رضا توییت کرده یک سناریو شروع کردن که خودشون هم نمیدونن چجوری قراره خط بشه، فقط میخواستن به تصرف جمعیت امام علی برسه، الان پیچیده شده، به هر عمل ناعقلانه و سطحی هم دست میزنن که پاپس نکشن. اما محمد رسولوف، فیلمساز مطرح ایرانی، توییت کرده زهرا رحیمی رو بازداشت کردید، با دیگر داوطلبان جمعیت امام علی چه میکنید؟ با علاقمندان فعالیت‌های بشر دوستانه آنها چه می‌کنید؟ می‌خواهید هزاران داوطلب جمعیت و صدها هزار نفر علاقمند فعالیت آنها را به زندان ببرید؟ باور کنید شاخه زیر پایتان را می‌برید. سام نوشته سوال اصلی این است، جمعیت امام علی به عنوان یک حرکت دینی که در جامعه و در قالب تشکل مردمی شکل گرفته با چه کسانی تضاد منافع دارد؟ چه منافعی را به خطر انداخته؟ چرا باید مؤسس و مدیر عامل جمعیت در بازداشت باشند؟ موجا نوشته تو 15 سال فعالیتم در جمعیت امام علی زنی توانمند، مقتدر و باهوش را دیدم که در عمل کودکان این سرزمین رو کودکان خودش میدونست. نرگس نوشته امشب تو بازداشت هم باید نگران سلامتی همسر شارمین باشه که با وجود بیماری بدون دلیل مشخصی 79 روزه که بازداشته، و هم نگران دو دختر کوچیکش که امشب نه پدر کنارشونه و نه مادر. فکر کنم دیگه وقت بیشتری نیست برای
تقریبا داریم به پایان میرسیم. ممنون از مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به وضعیت زهرا رحیمی که همونطوری که میدونیم جمعیت امام علی رو مدیریت عاملش رو به عهده داشته و همچنین همسر شارمین میمندی نژاد بوده که به هر حال این جمعیت خیلی خبرساز بود بازداشت اعضاش و فعالیت‌هایی که می‌کرد اونطور که گزارش شده بود فعالیت‌های عامل منفعه بوده و همچنان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پاسخی رو در خصوص این بازداشت تا این لحظه به صورت روشن و شفاف نداده. شما چه فکر می‌کنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. براتون لحظات خوبی رو آرزو می‌کنم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم.